ساعت 6 بعد از ظهر در تهران. وقتتون در هر کجا که شنونده ما هستید بخیر. من کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در تحریریه رادیو فردا همراه شما. وزیر خارجه افغانستان از سمت خود کناره‌گیری کرد. نمایندگان پارلمان اروپا خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه شدند. سخنگوی دولت می‌گوید مخالفان FATF باید مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرند. سلام و درود و خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان پس از مدت‌ها اختلاف با رئیس جمهور آن کشور استعفا کرد. آقای ربانی در نامه استعفای خود فضای کار در دولت اشرف غنی را نامطلوب توصیف کرده است. او ایجاد شبکه ساختارهای موازی و به حاشیه کشاندن نهادهای دولتی را یکی از مشکلات عنوان کرده است. آقای ربانی رئیس حزب جمعیت اسلامی را بر عهده دارد و از طرف عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان کاندید وزارت خارجه شده بود. روابط آقای ربانی و اشرف غنی از مدت‌ها پیش تیره بود و دو هفته پیش به دنبال برکناری سبقت احمدی سخنگوی وزارت خارجه به دستور آقای غنی روابط آنها تیره تر شد. استعفای آقای ربانی پس از برگزاری انتخابات سراسری افغانستان اعلام شد. نمایندگان پارلمان اروپا در نشست روز چهارشنبه خود تلاش ترکیه برای ایجاد منطقه امن مرزی در شمال سوریه را محکوم کرده و خواستار اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه آنکارا شدند. میخائیل گالر از آلمان به نمایندگی از بزرگترین فراکسیون پارلمانی اروپا گفت نمایندگان اروپا خواهان خروج فوری ترکیه از سوریه هستند. پارلمان اروپا در امور سیاست خارجی اتحادیه اروپا قدرت تصمیم گیری و اجرایی ندارد، ولی میتواند از ارسال کمک‌های مالی و اعطای وام به ترکیه جلوگیری کند. قرار است روز پنجشنبه طرح تحریم اقتصاد اتحادیه اروپا علیه ترکیه در پارلمان اروپا به رأی گذاشته شود. به گزارش خبرگزاری رویترز بیشتر فراکسیون‌های پارلمانی اروپا از طرح تحریم ترکیه حمایت کردند. محمود واعظی سخنگوی دولت میگوید کسانی که لوایح بانکی و اقتصادی را سیاسی و جناحی کردند باید مسئولیت مخالفت خود را بپذیرند. آقای واعظی با اشاره به آخرین مهلت تعیین شده 4 ماهه برای تصویب و اجرای لوایح 4 گانه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی تاکید کرده که کشور به این لوایح نیاز دارد.
ما باید اینا به شفاف به مردم اعلام بکنیم که دولت و مجلس آن کارهایی که لازم بوده انجام دادن. اگر مانعی هستش همونجا که مانع تراشیده همونجا باید صریح مسئولیت رو بپذیره، بیاد به مردم اعلام بکنه.
آقای واعظی در بخش دیگری از سخنانش بر تصویب این لوایح در جلسه سران سه قوه تاکید کرده و گفته است این موضوع به بیت رهبری هم اطلاع داده شده است. سخنگوی دولت از تایید یا عدم تایید این لوایح از طرف رهبر جمهوری اسلامی اظهار بی اطلاعی کرده است. ساعت 6:04 شنونده رادیو فردا هستید و ما جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری مهمترین نگرانی‌های خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را بیان کرد و گفت که این موارد را در گزارش جدید خود به کمیته سوم سازمان ملل با جزئیات کامل شرح داده است. جاوید رحمان همچنین اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی درخواست او برای سفر به ایران را رد کردند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
نقض حق حیات، اعدام کودک مجرمان، افزایش تعداد زندانیان سیاسی، تبعیض علیه زنان، نقض آزادی بیان و تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران. اینها مواردی بودند که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود به عنوان مصادیق نقض حقوق بشر در ایران برشمرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران از استفاده از مجازات اعدام به شدت انتقاد کرد و گفت که این مجازات حق حیات، یکی از مهمترین حقوق انسانی را نقض می‌کند. I remain deeply concerned at the continued use of the death penalty in the Islamic Republic. جاوید رحمان در توضیحاتش افزود گرچه آمار اعدام ها در ایران کاهش یافته، اما در سال 2018 ایران با 253 اعدام همچنان یکی از بالاترین تعداد اعدام ها را در جهان داشت. او همانطور که در گزارش های قبلی خود هم تأکید کرده بود، ایران را یکی از معدود کشورهایی دانست که به اعدام کودک مجرمان ادامه می دهد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند. به گفته جاوید رحمان، در سال گذشته میلادی 7 کودک مجرم و در سال جاری هم 2 کودک مجرم در ایران اعدام شدند. از دیگر مواردی که جاوید رحمان در کنفرانس خبری خود روی آن تاکید کرد، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی بود. او مقام‌های ایران را به تبعیض علیه اقلیت‌های قومی همچون اقلیت کرد، بلوچ و عرب متهم کرد و علاوه بر این از آنچه سرکوب و تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان نامید انتقاد کرد. Human rights defenders, members of minority communities, lawyers, journalists, labor rights activists have been بازداشت و آزار و اذیت مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، کارگران و فعالان مدنی از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان به آنها اشاره کرد و با نام بردن از نسرین ستوده وکیل زندانی، صدور حکم زندان و شلاق برای او را غیر قابل قبول خواند. Another key concern I have is the absence of due process, arbitrary arrests, torture in detention, lack of access to lawyers. آزار و اذیت و شکنجه در زمان بازداشت، عدم دسترسی متهمان به وکیل مدافع و عدم برخورداری آنان از روند دادرسی عادلانه از دیگر مواردی بود که جاوید رحمان نسبت به آنها ابراز نگرانی کرد. او همچنین از افزایش بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری و مدافعان حقوق زنان در 2 سال اخیر خبر داد و مقام‌های ایران را به تبعیض علیه زنان متهم کرد. جاوید رحمان در ادامه حضور زنان ایرانی در ورزشگاه و اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را گام‌های مثبت دانست. اما با این حال تأکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان ناامید کننده است.
First issue is obviously, as I have mentioned, is the denial of access to the Islamic Republic of Iran.
جاوید رحمان از مخالفت چند باره مقام‌های جمهوری اسلامی با سفر او به ایران خبر داد، اما تأکید کرد که گزارش خود را بر مبنای سفر به کشورهای مختلف و دیدارهایش با ایرانیان قربانی نقض حقوق بشر و نیز مصاحبه با کارشناسان مستقل و مدافعان حقوق بشر تهیه کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی دست کم طی 8 سال اخیر گزارش‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران را مغرضانه، بی‌اعتبار و با اهداف سیاسی توصیف کردند.
همکارم مهتابه وحیدی راد گزارش می‌داد و حال پیام‌ها، نظرات و دیدگاه‌های همراهان همیشگی رادیو فردا درباره وقایع روز.
آقای روحانی، این همه آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه به شما توهین کردن، شما سکوت کردین و همیشه شما دیکتاتورها در مقابل همدیگه همیشه سکوت میکنن چون که به هم احتیاج دارن. برای سرکوب مردم شما به ترکیه احتیاج دارین و هیچ پیامی، هیچ پیغامی، هیچ جوابی برای این حرفایی که آقای اردوغان زده شما نخواهید زد. دیکتاتورها همیشه دستشون گردن همه، متاسفانه.
امروز آقای حسن روحانی رئیس جمهور محبوب رهبر در هیئت جلسه دولت گفت در کشور ما هر کس دروغ بگوید سقوط میکند، چون جامعه ما اسلامی است. در تعجب ماندم که چرا 40 سال اینها دروغ میگن، همشون از ریز و درشت سقوط نمیکنن.
آقای مهدی ترابی، خودت خوب میدونی که 40 سال ایشون همه کار است. 40 سال ما مردم ایران باید از ایشون اطاعت کنیم بدون چونه چرا. حتی اخبار هواشناسی هم بدون اجازه ایشون پخش نمیشه. زنده باد وریا غفوری، اون صدای مردمه نه تو.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بخش جدا نشدنی برنامه های رادیو فرداست. پیام ها، نظرات و دیدگاه های شما. شماره پیامگیر ما هست 2-42-21-12-21-12. منتظر نظرات شما هستیم. و ما در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، بانک سرمایه گذاری اروپا در بروکسل همکاری اقتصادی خود با دولت اردوغان را به پایین ترین سطح رساند. پیش از این هم شرکت بزرگ خودروسازی فولکس واگن آلمان به همین دلیل طرح احداث یک کارخانه تولید خودرو در ترکیه را به حال تعلیق درآورد. در این باره بشنویم بیشتر از شهرام میریان.
در حالی که کشورها و شرکت‌های بزرگ اروپایی در حال بررسی اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه دولت ترکیه هستند، بانک سرمایه‌گذاری اروپا که هدف اصلیش تأمین اعتبار برای طرح‌های عمرانی است، اعلام کرد همکاری اقتصادیش با ترکیه را به حداقل کاهش داده. به نوشته روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه، این تصمیم بانک سرمایه گذاری اروپا به دلیل تشدید برخورد خشونت‌آمیز دولت ترکیه در داخل و خارج اتخاذ شده. بر پایه آمار ارائه شده، این بانک اروپایی 3 سال پیش در مجموع وام و اعتباری به مبلغ 2,200,000,000 یورو در اختیار ترکیه گذاشت، ولی به دنبال کودتای نافرجام نظامی در این کشور و برقراری وضع فوق‌العاده، سرکوب و دستگیری‌های گسترده، این مبلغ در 2 سال پیش به 1,000,000,000 یورو کاهش یافت و سپس در سال گذشته میلادی وام و اعتبار مالی به ترکیه به 500,000,000 تنزل کرد و بالاخره تأمین وام و اعتبار بانک سرمایه گذاری اروپا به 67,000,000 رسید که 5 ماه پیش برای بازسازی طرح فاضلاب در اختیار دولت ترکیه قرار گرفت. این مؤسسه بزرگ مالی اروپا به روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه گفته تا مادامی که دولت ترکیه در سیاست و رفتار خود تغییری ایجاد نکند، کاهش گام به گام اعطای وام به این کشور تا رسیدن به صفر ادامه می‌یابد. در اعتراض به حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، فولکس‌واگن، بزرگترین تولید کننده انواع و اقسام خودرو در دنیا، هم طرح احداث یک کارخانه خودروسازی در ترکیه را به حال تعلیق درآورد. این شرکت بزرگ آلمانی در حال حاضر 122 شعبه تولید خودرو در سراسر دنیا دارد. بر پایه طرحی، شرکت فولکس‌واگن قصد داشت با راه اندازی تأسیسات بزرگی در نزدیکی شهر ازمیر سالانه حدود 300,000 خودرو تولید کند که 170,000 دستگاه آن برای فروش در ترکیه و بقیه هم به دیگر کشورهای منطقه صادر می شد. احداث این کارخانه خودروسازی قرار بود از سال آینده میلادی آغاز شود و 2 سال بعد به بهره برداری برسد. در اعتراض به لشکرکشی ترکیه به شمال سوریه، آلمان، فرانسه و بریتانیا هم صدور اسلحه و سازوبرگ نظامی به ترکیه را متوقف کردند. دولت آلمان روز سه‌شنبه حمله نظامی ترکیه را نقض حقوق بین الملل خواند و احزاب این کشور هم در اظهار نظرهای خود خواهان تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
ممنونم و سپاسگزار که در این بخش خبری هم من رو دنبال کردین. برای آخرین خبرها و گزارش‌ها اما حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. نظرات و پیشنهادات خودتون رو به شماره پیامگیر ما بفرستید، 2042-02-21-12-21-12. و ما با رادیو فردا بمانید. در ادامه برنامه ایستگاه فردا از همکارم فرشیده منافی، روز و روزگار خوش.